با اعلام ساعت 17 از رادیو جوان دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه ملت حماسه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدی و رحمت الله و برکات.
حسین، قربتی رازناک که تو را به سایه روشن اشک و شوق می‌خواند.
و محرم
و محرم
و محرم
یادی
معطر از آتش شیطان،
یادی معطر از آتش شیطان سوخته
خون را
خاکستر خیمه‌های خود. حسین آشورای نام‌هاست،
حسین آشورای نام‌هاست،
مردی که کنار نامش هزار پرندی غریب آشیانه می‌گیرند،
مردی که کنار نامش هزار پرندی غریب آشیانه می‌گیرند.
ملت حماسه. با سخنرانیش شهر را زیر و زبر کرد، نهیبش لرزه بر جان جماعت انداخت. بعد از پایان خطابه همه به صحنه‌هایی که دیده بودند، به خطابه‌ای که شنیده بودند و به کاری که زینب کرده بود فکر می‌کردند. به اینکه چطور با یک اشاره دختر علی نفس‌ها در سینه حبس شد، چطور حتی زنگ شترهای کاروان از حرکت ایستاد. بعد از پایان سخنرانی بزرگترها انگشت پشیمانی و غم می‌گزند. صدای گریه و زاری مرد و زن شهر را پر کرده. پیرمردی که اشکهایش محاسن سپیدش را خیس کرده، از دور اهل کاروان را نگاه می‌کند. بعد با صدای آهسته و بغض‌آلود می گوید: پدر و مادرم به فدای شماها، شما که پیرهاتان بهترین پیرهایند و جوانهاتان بهترین جوانها، شما که زنهاتان بهترین زنها و نسلتان بهترین نسل هاست، نسلی که نه خار می شود و نه شکست می پذیرد.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و ما نه یا و ما خطری هبنی به فضلک و تستر علی بعفک، ای رب جللنی به سترک و عفو عن توبیخی به کرم وجهک، فلو اطلع اليوم على ذنبی غیرک ما فعلتو، ولو خفت تعجیل العقوبت لاجتنبتو.
و من مگر چیستم ای خدا؟ و چقدر وزن وجودی من است و چه جایی از پهنه بیکران عفت را اشغال می کنم؟ پس به کرامتت بگذر و از دریچه عفت به این خطاکار بنگر. خدا من، این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست. تو را به آبروی تو سوگند که آن را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن. خدایا من واقفم به این حقیقت تر که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا می فهمید، من پرهیز می کردم از ادامه گناه، و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی، باز من می ترسیدم از تکرار گناه.
لا لنک اهون الناظرین و اخف المطلعین، بل لنک یا رب خیر الساترین و احکم الحاکمین و اکرم الاکرمین، ستار العیوب، غفار الذنوب، علام الغیوب، تستر الذنب بکرمک و تأخر العقوبة بحلمک.
اما این را نیست تو میدانی که این ماجرا نه از سر بی اعتنایی به توست، و یا خار و کوچک و بی مقدار شمردن تو و از بندگان تو کوچکتر دانستن تو. پناه میبرم، پناه بر تو از این گناه، پناه بر تو، بل هم از این روست که تو خدای من خوب ترین پوشاننده، دقیق ترین حکم کننده. دقیق ترین حکم کننده، مهربان ترین بخشنده، زیبا ترین درگذرنده و بیشترین آمرزنده. تو علی رغم دانستن نهانی ها پرده کرامت بر عیوب و گناهان می افکنی و مجازات و تنبیه را با دست های حلم خیش به تأخیر می اندازد.
به نام خدا. جوانای ملت عشق و امید و ایمان، جوانای ملت فرزانگی و احساس، جوانای ملت شکوه و نجابت، جوانای ملت حماسه، سلام. تقویم محرم به خانه 13 رسیده. امروز دروازه‌های کوفه شاهد رسیدن کاروانی بودند که 72 داغ دیده بود، اما غبار شکست بر چهره مسافرانش نبود. در سرآغاز آخرین شماره ویژه برنامه ملت حماسه، درود می‌فرستیم به همه دوستداران و ارادتمندان کاروان پیام‌آوران کربلا. به تکیه ما خوش آمدید. امروز که آخرین برنامه ملت حماسه رو تقدیم شما می کنیم، یعنی این که آخرین فرصت هاست تا تکیه و هیئت‌های خودتون رو به دیگران معرفی کنید از طریق برنامه ملت حماسه 224000 2250952 30881. در آخرین ویژه برنامه ملت حماسه هم حتما همراه میشیم با حاج آقا مهدی دربانی. حاج آقا سلام به شما، عصرتون بخیر.
خیلی ممنونم. به نام خدای بخشنده مهربون من هم سلام عرض میکنم به شما سرکار خانم صداقتی، شنونده های عزیز، همکاران پخش. آخرین لحظه های ملت حماسه است. این تکیه در لحظه های دیگه تعطیل میشه و میریم تو سال بعد، اما چه خوب داره تعطیل میشه، در انتظار امام زمانمون هستیم در انتظامه. ایشالا اون لحظه آخر هم که پرونده ما رو میبندن و تعطیل میشه، همینطور در انتظار امام زمانمون باشیم
ایشالا. حاج آقا دربانی، برای آخرین برنامه‌مون طی این ویژه برنامه‌ها بیشتر میخواییم روی چه موضوعی تمرکز کنیم؟
اجازه بدید به عنوان آخرین برنامه جمع‌بندی کنیم.
بله بله،
اگر بخوام یه جمع‌بندی در یک کلمه داشته باشیم، از آنچه که حضرت ابا عبدالله انجام داد، از آنچه که یارانش انجام دادن، از اون اتفاقات وحشتناک یا اتفاقاتی به تعبیری بسیار زیبایی که افتاد، میتونیم در یک جمله بگیم که حضرت دنبال یه چیز بود، انجام فرمان الهی.
بله.
اسمشو بذاریم ترک محرمات و انجام واجبات، اسمشو بذاریم عبادت. وقتی ما خدا رو معبود خودمون قرار بدیم، دیگه تلاش میکنیم که دستور خدا رو انجام بدیم، اونم به هر قیمتی که شده، چون رضایت او و محبت او از هر چیزی برای ما ارزشمندتره، از خودمون، از جان شیرینمون، از زن و بچه‌مون، از مقام و منصب و موقعیتمون، از پول، از هر چیزی که فکر کنیم. وقتی ما عاشق واقعی کسی بشیم، او برای ما از همه مهمتر میشه. عبادت هم معنیش همین میتونه باشه، یعنی ما بگیم چشم خدایا، چون تو میگی ما میگیم چشم، سختی داره ولی چشم، ممکنه من موقعیتمو از دست بدم ولی چشم، ممکنه پولمو از دست بدم، جونمو از دست بدم، باشه تو معبود منی، من هر چی که تو بگی میگم چشم. خود حضرت هم فرمودن در یک عبارتی که ازشون سوال کردن که چرا در این مسیر قدم میذاری، فرمودن که خداوند دوست داره منو شهید ببینه. چرا زن و بچت رو میبری؟ خدا دوست داره زن و بچه من رو در هیئت اسارت ببینه. نه اینکه این مطلوبه و مثلا مورد علاقه حضرت باشه، نه، ولی چون معبود میخواد، چون معشوق میخواد، من به جان این سختی رو میخرم، چون معشوق این گونه میخواد، با این حرکت، با این برنامه، با این مسئله مهمترین چیزها رو نجات بده و من رو انتخاب کرده، یا به قولی خودم انتخاب کردم که در راه معبود این گونه باشم، پس میگم چشم. این فکر میکنم این تفسیر قشنگی میتونه از اون حرکت باشه که با کلمه عبادت جفت و جورش کردیم.
درسته.
حالا باید در خودمون ببینیم ما چقدر اهل عبادتیم، عبادت فردی، عبادت های اجتماعی، عبادت های عملی. بعضی موقع خواهم صداقتی، خیلی ها عبادت رو فقط منحصر میدونن در انسان دوستی، در مثلا خدمت به خلق، البته اونم مهمه، ما اون رو بی اهمیت نمیدونیم، ولی منحصر در اون نیست. بعضی فکر میکنن اگر فقط خدمت به خلق کنند دیگه عبادت‌های فردی رو انجام ندن اشکالی نداره، ولی نه، اینطور نیست. هر کدومش اهمیت خاص خودشو داره. کسی که واقعا عاشق خداست،
درست،
به همه دستورهای خدا بله میگه.
بله.
نه به اون قسمتی که فقط خودش دوست داره یا اون قسمتی که فکر میکنه مهمتره. هرچند ممکنه یه دستوری باشه که به نظر من و عقیده من خیلی حالا مهم نباشه مثلا، ولی چون خدا میگه طبیعتا ما باید گوش کنیم. امروز اجازه بدید به عبادت و ترک عبادت بپردازیم.
بله حاج آقا درمانی، خیلی از شما متشکرم.
ما این آخر رو بخونم برای
بله فقط من می‌خواستم تشکر کنم به خاطر این چند وقته که هم به تکیه ما تشریف آوردید، هم در طول برنامه‌های ملت حماسه ما خیلی از صحبت‌های شما استفاده کردیم.
سلامت باشید، من ازتون ممنونم.
سپاسگزارم که وقت گذاشتید
و این توفیق رو به من دادید که با ملت حماسه صحبت کنم.
اختیار
ملت عزیز ایران، همه فارسی زبانان که واقعا همشون ملت حماسه هستند.
درود بر شما. با دو بیتی شما ما این بخش رو به پایان میبریم. بفرمایید، خواهش میکنم.
اصل جمعه است، میخوام که این دو بیت رو براتون بخونم. یک روز به هیئت سحر میآید، یک روز به هیئت سحر میآید، با سوز دل و دیده تر میآید، یک روز به انتقام هفتاد و دو شمع، با 313 قمر می آید.
السلام علیک یا ابا عبدالله،
هیچ دانی در دلم جا کرده ای، عرش حق شش گوشه برپا کرده ای،
دل نوای نی نوا دارد، آرزوی کربلا دارد، هر نفس با شور آشورا نغمه یا لیتنا دارد، بعد از این چشم انتظاری ها نور چشم عالم این آید، از کنار کعبه آوای یا لسارات الحسین آید، بی قراریم از ظهر عاشورا، العجل مولا، بی قراریم از ظهر عاشورا، العجل مولا، یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح،
خدا ما را آفریده برای عبادت خودش. پشت کردن به عبادت خدا یعنی بی‌توجهی به فلسفه خلقت، یعنی قدم گذاشتن در مسیر بیهودگی و پوچی. پشت کردن به عبادت خدا یعنی استقبال از ناامیدی و یأس و تشویش. آرامش حقیقی فقط وقتی به دست میاد که در مسیر درست زندگی قدم برداریم، مسیری که خدا ما رو برای اون آفریده، مسیر عبادت خالصانه برای خدا.
یه چند روزی بود معدن منگنز متاسفانه ریخته بود، یه دونه از کارگرها اونجا زیر آوارمون فوت کردن و چند روزی بود که کارگرای دیگه مشغول پیدا کردن اون یکی بودن، ولی خب داخل معدن که حالا قاعدتا تونلایی که هفت میشه شمعک زنی میشه که بشه اون دیوار رو حفظ کرد که دیگه هوار ریخته نشه و کنترل اسکلت معدن حفظ بشه. ظاهرا در حین حفاری مجدد برای جستجو اون فردی که فوت کرده، کارگر رو دوباره دچار آوار میشن که یه سنگی از بین این آوار روی لگنه یکی از پا و لگنه مصوم افتاده بود. رفتم و تونستیم بریم داخل معدن. طوری بود که این شمعک ها از داخل دیواره های تونل و چاه زده بود بیرون، یعنی وقتی ما به صورت عمودی وارد معدن می شدیم امکان بود برخورد ما با تناب به این شمعک و باعث ریزش مجدد بشه. این خیلی واسه خود ما دلهره آور بود و ترسناک بود. دهنه تونل طوری بود که باید حتما عمودی می شد و به صورت افقی نمی شد مصوم انتقال بداد. ما بعد اون طوری فیکس می کردیم که مصوم به صورت ایستاده بره به سمت بالا. بعد از یه چند ساعتی عملیات امدادی تونستیم اینو ببریمش بالا. هادی رحیمی هستم. خب من به واسطه اینکه حالا پدر بزرگ و مادر بزرگم بیماری داشتن و در زمان حیاتشون خب بیمارستان زیاد میرفتم و خیلی تو بحث اینکه خب پرستارا رو میدیدم و این افرادی که کمک میکنن شبانه روز، چون من بعضا شبم بالا سرشون بودم. خب این یه خورده ما رو به ما انگیزه داد که ما تو این فعالیت رو شرکت کنیم. بعدا دیگه به قول ما نمکی شدیم دیگه.
راستش رو بگم خسته. چرا؟ یه جا مثلا فشار کار، بحث این که خب باید تو منطقه به مدت زیاد حضور داشته باشی، مثلا تو بحث سیل یا زلزله، و خب ما هم انسانیم. این بحث این همه تعدد، این همه مصدوم، حالا اونایی که دچار فوت شدن، اونایی که مجروح شدن، شاید یه امر عادی برای ما تلقی بشه، ولی از این بابت که خب ما هم حس انسان دوستانه رو داریم، چون ما وظیفه اصلیمون نجاته جان اون مظلومان و مجروحین هستش، خب این برای ما هم یه مقدار دردناک هستش و ما رو هم دچار آزار اذیت میکنه. باید یک قشر انسانهایی باشن که بتونن به مردم کمک کنن. اگه بخوان همه خودشون رو بکشن کنار، یعنی احساس خستگی کنن، قاعدتا اون هدفی که ما داریم شکل نمیگیره.
شما می دانید که هدف انسان در حیات پرستش است. هنگامی که می پرسند ای خدای بزرگ چرا انسان را خلق کردی، می فرماید این انسان را خلق کردم لیعبدون، تا خدای را پرستش کند، بپرستد. در این جهان ما اگر از آدم نخستین شروع کنیم، در بهشت برین زندگی میکرد، نزدیک به خدا بود، نزدیک به حقیقت بود، اما او را از بهشت بیرون راندند و به این خاک تیره و تار اقامتش دادند. و این انسان با اراده و اختیار خود موظف است که سیر دیگری را الالله شروع کند و فلسفه انا لله و انا الیه راجعون به طور مختصر و مفید این فلسفه تکوین را بیان می‌فرماید. بنابراین زندگی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، سیری است از این انسان خاکی و لجنی به سوی انسانی خدایی، از حضیض ذلت به ملکوت اعلی.
قرآن هم داره میگه اقرأ واقرأ، بخوان و برو بالا. به من این اشاره کرده که بیشتر یاد بگیرم، بیشتر بتونم کمک کنم، بیشتر بتونم کسب تجربه و علم کنم و بیشتر در خدمت مردم باشم. این اشاره رو من احساس میکنم به من داده، چون به خاطر اینکه من مرحله به مرحله به اینجا رسیدم، فکر کنم این خودش نشانگر اینه که بعد این روش رو ادامه بدم تا بتونم حداقل اگر توی یه مقطعی توی یک جایی رسیدم، بتونم اون آموختهایی که داشتم بتونم در خدمت دیگران بذارم، اون تجربه که کسب کردم.
عصر شما به خیر باشه، خوش آمدید به تکیه ما و به آخرین برنامه ملت حماسه. خیلی فرصت خوبیه که اگر دلتون میخواد تکیه ها و هیئت های خودتون رو به دیگر شنوندگان ما معرفی کنید. هر جای ایران که هستید، اگر تکیه ای دارید، از اعضای هیئتی هستید، حتما اسمشو برای ما بفرستید، یا زنگ بزنید یا پیامک 224000 225 952 3882 تا ساعت 6 بعد از ظهر. اگر هم عکسی از مراسم عزاداری امسالتون، هیئت و تکیهتون دارید، دلتون خواست، اون عکس‌ها رو میتونید برای ما بفرستید. کافیه که به سایت شبکه جوان برید، www.radiojavan.ir، بعد از اونجا به صفحه اختصاصی برنامه ملت حماسه برسید و عکساتون رو اونجا برای ما آپلود کنید.
من مولعلیان هستم از شهرستان دماوند، از محله چشم‌اعلا. نقش جوانان تو هیئت محرم امسال شور زیادی داشتن و برای زنی و به معلهای دیگه میرفتن. واقعا امسال پرشورتر از سالهای قبله. واقعا هم یعنی از لحاظ پذیرایی که به هر کسی میومدن اونجا ازشون واقعا پذیرایی میکردن. واقعا دست مجید به جوانای محل و کشورمون. واقعا افتخار میکنیم به این جوانای عزیز.
پای عزاداری ماه محرم به پایان رسید، عاشورا سالگرد تموم شد، اما خاطره خوبی از این روزها باقی موند. اونم حضور گرم و صمیمی جوانهای عزیز کشورمون بود که با شوق و شور جوانیشون در عزاداری‌های حسینی شرکت کردن. درود بر جوانان کشورمون که در عزاداری‌ها مثل سالهای قبل پرشور و پرحرارت شرکت کردن و شور حسینی در کنار شور جوانی جوانها تونست عزاداری خیلی خوبی رو امسال رقم بزنه و خاطره شد برای ما از حضور جوانهامون در ماه محرم.
عزاداری حضرت عبدالله تموم شد، ولی اون نقش ها و اون زحمت هایی که جوانان عزیز زنجانی در این دسته های عزاداری من جمله دسته حسینی اعظم زنجان و دسته زینبی اعظم زنجان که واقعا پرشور خلق کردن هیچگاه فراموش نمیشه، واقعا سنگ تمام گذاشتن. واقعا میشه به زرس کاتب گفت که عزاداری امسال پرشورتر از سالهای قبل بود و حضور چشمگیر جوانان نکته مهم این دست نجات بود که واقعا زحمات زیادی کشیدن و صحنه بسیار بزرگی رو خلق کردن و همه دنیا از شبکه‌های تلویزیونی این تصاویر رو تماشا کردن. درود بر جوانان حسینی کشورم و شهرم. کیوان بیگلو هستم از زنجان. خدا نگهدار.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. میثم کریمی هستم و الان در محله زینبیه استان اصفهان حضور دارم. در کنار من یکی از این خیمه هایی که در دهه محرم و در این چند شب مشغول عزاداری بودن وجود داره و یکی از این عزیزانی که مشغول جمع کردن این خیمه هستن حضور دارن. آقا سلام.
سلام علیکم، خسته نباشید.
احوال شما خوبین؟
زنده باشید، سلامت باشید.
آقا تسلیت میگم ایام عزاداری آقا سید الشهدا رو و یه خسته نباشید خدمت شما. فکر می‌کنم تو این ده روز خیلی زحمت کشیدین، درسته؟
بنده باشی، مخلص شما. به هر حال این دهه اول محرم خیلی خوب دهه ویژه‌ایه برای ما و اینکه به هر حال ما عزاداری کنیم تو این دهه. ما این سال چندمیه که داریم اینجا خیمه برپا میکنیم و اینکه به شما همه جمع شدن دوره هم جوونا، اینایی که حالا سن بیشتری دارن جوونا، همه با هم دیگه جمع شدیم خیمه برای چندمین سالی که داریم برپا میکنیم و عزاداری میکنیم.
خودتون اصالتا اهل کجا هستین؟
خرمشهر.
عرضم به خدمتتون که حال هوای این ده شب چطور بود؟
والا حال هوای این ده شب اگه بخوام براتون بگم که خود نمیگنجه در کلام ما، اما عزاداری ها بچه ها اومدن به هر حال سنج و دما میزدیم، تو محل میرفتیم عزاداری میکردیم، بعد جمع میشدیم تو این خیمه به سینه زنی مشغول بودیم و اینکه بچه ها هم خب خیلی از جای مختلف اومدن، یعنی آبادانی ها، اهوازی ها، خرمشهری ها، بوشهری ها، همه جمع بودیم اینجا. کسایی که حالا تو جنوب زندگی میکردن و حالا الان اینجا هستن، همه جمع بودیم اینجا، عزاداری میکردیم و حس حال خوبی داشت.
الان دارین خیمه رو جمع میکنین، حس حالتون الان چیه؟ تموم شده عزاداری، ولی خب قطعا فکر میکنم شما جلسات هفتگی و ماهانه داشته باشین. الان که دارین خیمه رو جمع میکنین حستون چیه؟
خب به هر حال ما تا دیشب داشتیم عزاداری میکردیم و امروز خود جمعه بود و اینکه بچه‌ها خواهمه خود سر کار نمیرن، جمعه تعطیله، اومدیم اینجا دور هم جمع شدیم که امروز تو همه هستن، جوونا بیشتر هستن، با هم دیگه کمک کنیم این خیمه جمع کنیم. و به هر حال خب این شور حسینی همیشه تو بچه‌ها هست، یعنی خب ماهانه حالا جمع میشیم دور هم دیگه، مثلا برای عزاداری ها، برای مثلا حالا شاید اصلا ولادتی هم باشه دور هم دیگه جمع بشیم، ولی خب این جمعمون رو ما حفظ میکنیم. این سبک عزاداری جنوبی خب یه سبک خاصیه، خیلی مردم خیلی دوست دارن بیان اینجا عزاداری کنن و چون این سنج و دما مثلا یه حالت خاصی به خیمه و عزاداری ما میده، بخاطر خیلی اصلا از جاهای دیگه بلند میشن میان تو